أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومهد. بحثمون در بررسی اجمالی قول دومی بود که به عنوان تفصیلی از مرحوم شیخ اعظم نقل کردیم. تفصیل اولشون که بین احکام شرعیه مستند به دلیل عقلی و شرعی بود گذشت و با توجه به اشکالاتی که بر این تفصیل وارد بود ما اون تفصیل رو نپذیرفتیم. رفتیم سراغ تفصیل دوم. تفصیل دوم که باز از سوی مرحوم سید مطرح شده بود در مورد مسئله حجیت استصحاب، تفصیل بین احکام شرعیه‌ای که منشأشون شک در بقای حکمه، اونتا منشأ شک در بقای حکمشون آیا شک در مقتضی یا شک در رافع. این تفصیل رو که ایشون آوردن خودشون هم نظر دادن دیگه، گفتن در این تفصیل اگر شک در رافع باشه استصحاب جاری می شود، اما اگر شک در مقتضی باشد استصحاب جاری نمی شود. ما برای این که این تفسیر رو حلاجش کنیم گفتیم اجازه بدید ببینیم این که ایشون میگه مقتضی و رافع، مراد از این مقتضی و رافع چیه؟ جلسه گذشته عرض کردیم سه احتمال در این رابطه وجود داشت. احتمال اول این بود که مراد از اقتضا در این تفسیر همون ملاک یا منات حکم یا همون مصلحت و مفسده است. به تعبیر دیگر اینا میخوایم برسیم به بحث اینا رو گفتیم اون روز، همونی که مرحوم آخوند به عنوان اولین مرتبه از مراتب چارگانه حکم در نظر داشتن، گفتن آقا حکم چهار مرتبه داره، مرتبه اول اقتضا یعنی مصلحت مفسده باید باشه، دوم انشاء فعل حکم بشه، بعد اون حکم به فعلیت برسه تا برسه به تنجد. دومین معنایی که گفتیم و مثال زدیم این که مراد از اقتضا در این تفصیل همون سببیت باشه، معنای سببیت، حالا سببیتی که از طرف شارع جعل یا امضا شده، پس همون سببیتی که چیزی نسبت به چیز دیگر دارد. حالا چه گفتیم؟ حالا یا جعل شده یا امضا شده، مثلا مثل سببیت عقد و نکاح برای زوجیت، میگید نکاح اقتضا می کند زوجیت رو، سبب زوجیت، مثل سببیت عقد البیع برای ملکیت، میگید عقد البیع اقتضا می کند ملکیت، به سبب ملکیت می شود. اینا رو مطرح کردیم، مثال زدیم تا رسیدیم به اینجا سومین احتمال. سومین احتمالی که ذکر می کنه این که مراد از اقتضا در این تفصیل که بگیم آقا شک در مقتضی یا شک در رافع، عبارت از صلاحیت استعداد، پس عبارت از صلاحیت و استعدادی است که در یک شیء برای بقا وجود دارد. اگر گفتیم آقای مقتضی داره این صلاحیت داره، اگر گفتیم شک در مقتضیش داریم یعنی در صلاحیت شک داریم. خب اگر شد به معنای صلاحیت و استعداد، بنابراین شک در اقتضا به معنای شک در صلاحیت اون حکم برای استمرار داشتن. اگر گفتیم شک در رافع، یعنی با وجود احراز صلاحیت برای استمرار و بقا شک داریم که آیا چیزی که رافع این صلاحیت است موجود شده تا مانع از بقا و استمرار باشد یا نه. پس گاهی مراد این معناست. برای اینکه معنا رو خوب تلقی بکنیم، اون چی که مرحوم شیخ خودش هم برای این مورد مثال زده خدمت عزیزان عرض بکنم. مثلا مثل این که علم به روشن بودن یک چراغ نفتی برای ما حاصل بوده، میدونست ما دو ساعت قبل سه ساعت قبل یقینا این چراغ روشن بود، ولی پس از سپری شدن ساعاتی در روشن ماندن اون چراغ شک میکنیم. پس شک در بقاء روشنی میشه؟ شک در بقاء روشنی چراغ نفتی مثلا. خب این شکی که حاصل شده سرچشمش چیه؟ چرا شک داریم؟ خب این شک در بقاء روشنی چراغ نفتی ممکن است یکی از دو منشأ رو داشته باشه. منشأ این شک یکی از دو چیزه. گاهی شک در بقاء اقتضاء برای روشن ماندن چراغ این مایا اقتضا داره یا نه. چطور؟ برای اینکه تردید داریم که مقدار نفت موجود در مخزن این چراغ برای روشن موندن آن تا این لحظه کافی بوده یا نه. حواستمون نبود مخزن رو پر کنیم، الان شک میکنه ای بابا نکنه نفت چراغ تمام شده و چراغ خاموش شده. پس شک در روشن موندن یا خاموش شدن به خاطر شک در اقتضاء صلاحیت رو نمیدونیم، شایستگی بقاء اون روشنی رو به خاطر اینکه نمیدونیم آیا اون نفت هست یا نیست. گاهی نه، این که شک داریم در بقاء روشنی چراغ به خاطر شک در تحقق مانعی یا رافعی از بقاء روشنی چراغ، نمیدونیم مانعی پیش اومد یا پیش نیامد. به تعبیر روانتر یعنی وجود نفت به مقداری که هنوز هم چراغ روشن بماند احراز شده. پس مقتضی رو احراز کردیم، صلاحیت هست نه هست. اما شک که در بقای روشنی به خاطر شک که در تحقق رافعه، نه بوده نه کنه یه چیزی اومده جلوی روشن موندن رو گرفته. مثلا میدونم نه به اندازه کافی بوده، مثل این که احتمال میدیم، مثل این که احتمال میدهیم وزش باد شدید سبب خاموش شدن چراغ شده باشه. پس اقتضا بوده، اگه به حال خودش بود هنوز هم این چراغ روشن میمون، اما نکنه باد اومد و خاموش کرد، یا یه مانع دیگه. مثلا حالا این نفه آب باتیش بوده، این آب اومده مانع شده که نفت بسوزه، بالاخره این مانع، ولی نفت هست، اقتضا احراز شده، میدونیم صلاحیت هست، صلاحیت برای بقا. اما تردید داریم در تحقق رافع یا مانع که جلوی استمرار و بقا رو بگیره. خب حالا منظور از صلاحیت در اینجا رو فقط توجه کنید، به عنوان بین پرانتز مراد از این یه نکته، مراد از صلاحیت بقا این که میگیم آقا اقتضاء بقا داره، این صلاحیت بقا داره، این نیست که صلاحیت و استعداد تا روز قیامت وجود داشته باشه، نه، بلکه مراد از صلاحیت بقا این است که صلاحیت و استعداد تا زمان شک، اون لحظه که من شک دارم صلاحیت تا الان باشه، ولو حالا چهار روز دیگه ممکنه نباشه، من الان شک دارم، صلاحیت تا الان باشه تا بگیم شک در رافع. پس تا زمان شک در بقاء نه تا قیامت، این یک نکته. نکته دیگر چرا این مقدمه ای بشه برای ورود در بحثی که باز مثل محقق نائین وارد شده، مثل امام راحل وارد شدند، بعد از این که این سه احتمال رو گفتیم، برای هر کدوم مثالی زدیم تا مطلب به یاد آیون بیاد، این نکته رو الان خدمت عزیزان عرض بکنم که از بین این سه احتمال، ما احتمالات رو در مقام تصور گفتیم، اما شیخ منظورش چیه؟ به عنوان یه نکته این رو تو ذهنتون باشه. از تفحص در فرمایشات شیخ در مواضع مختلف، در جاهای مختلف مباحث اصولی، فرضا که اومده این بحث رو مطرح کرده، از تفحص و بررسی که انجام شده معلوم می شود که مراد ایشان از این دو لفظ، یعنی مقتضی و رافع که میگه شک یا در مقتضی یا شک در رافعه، مراد از این دو لفظ، معنایی که از این دو لفظ ایشون اراده کرده، همین احتمال سوم، یعنی در واقع صلاحیت و استعداد و مانع از بقای صلاحیت و استعداد مقتضی به معنای وجود صلاحیت، رافع به معنای مانع از بقای اون صلاحیت، از بین برنده اون صلاحیت، رفع کنندهش، بردارندهش. پس مراد اینه، احتمال سوم، نه احتمال اول که عبارت از منات و ملاک باشه، نه احتمال دوم که مراد از اقتضا همون سببیت باشه. اونا مراد نیست، مراد همین احتمال سومه. به اینجا که برسیم، حالا میگیم برسیم با این بهانه به کلام محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه در رابطه با معنای مراد از لفظ اقتضا و رافع. ایشون اونگونه که در کتاب فوائد الاصول اومده، جلد چهارم مفصلم هست، از صفحه 324 شروع میکنم تا 327. من اینو حالا بخوام در این توضیح و روانسازی امپتریش بکنم، فشردهش کنم، این قسمتی است که امروز میخواییم خدمت عزیزان عرض بکنم. ایشون که آقا اگر بخواییم همچین تفسیری رو قائل بشیم، حتما باید بگیم احتمال سوم اراده شده، احتمال اول دوم نه. پس ما گفتیم از تفحص معلوم میشه احتمال سوم، ایشون میگه باید اصلا همین باشه، غیر این باشه اصلا این تفسیری که ایشون داده باطل خواهد بود. پس به این بیان ایشون فرمایند که حتما باید شیخ اعظم مرادشون از دو لفظ که در این جلسه مناسبه بگیم دیگه، همین مقتضی و رافع، همین احتمال سوم یعنی صلاحیت و رافع صلاحیت، این باید باشه، وگرنه تالی فاسد لازم میاد. یعنی اگر احتمال سوم اراده نشه، بگیم احتمال اول یا دوم اراده شده، مشکل پیدا میشه. اون تالی فاسد چیه؟ یعنی بنابر اراده احتمال اول یا احتمال دوم از این دو لفظ، اگه احتمال سوم نباشه اون دو احتمال باشه، تالی فاسد لازمه. تالی فاسد چیه؟ بنابر اراده اون دو احتمال لازم می آید که قید چنین تفصیلی از اساس زده شود. خودمون هم تفصیلی نداریم. چجوری توضیح خواهیم داد؟ چرا که بنابر اون دو احتمال قول به عدم حجیت استصحاب در موارد شک در مقتضی، اینا رو عجله ندارم ها، شیخ تفسیر رو قائل شد که چی بگه؟ بیا در شک در رافع حجت هست، در شک در مقتضی حجت نیست، برای این آورد دیگه. محقق نائین میگه اگر کسی بخواد بگه شک در مقتضی استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست، بگید اصلا در واقع برمیگرده به انکار حجیت سب مطلقا. پس قول به عدم حجیت استصحاب در مواد شک در مقتضی به انکار حجیت استصحاب مطلقا برمیگرده. پس دیگه یه تفصیل مستقلی، یه قول مستقلی نمیشه. شما اقوال رو که گفتید، اما 11 تا شیخ در رسائل شما و 50 خورده‌ای شما در اوثق آوردید که دو تاش که مطلق بود، قول به حجیت مطلقا، انکار حجیت مطلقا، خواهی تفصیل برمیگرده به انکار مطلقا، قول جدیدی نمیشه، قول مستقلی نمیشه. خب پس این اشکال پیدا میشه. پس ما گفتیم اگر فحص کنیم معلوم شه احتمال سومه، محقق نایمی باید احتمال سوم باشه اصلا. اگر دو احتمال دیگر باشه بگید این تفسیر قول مستقلی نخواهد شد، برگشتش به قول دیگر. کسی که استصحاب رو در موارد شک در مقتضی حجت نداند، گویا اصلا استصحاب رو حجت نمیداند. چطور؟ دلیل این دو احتمال رو طبق فرمایش محقق نائم بیاریم. پس اینو این جمله رو داشته باشید، میخواییم به این جمله برسیم ها، که ایشون میگه اگر بخواییم قائل به عدم حجیت استصحاب در شک در مقتضی بشیم، برگشتش به این خواهد شد که اصلا استصحاب مطلقا حجت نیست. اما احتمال اول، برگردیم به احتمال اول. اما بنابر احتمال اول، بنابر احتمال اول آخرش خواهیم رسید. میخواییم بنابر احتمال اول چی بگیم؟ اگر احتمال اول رو اراده کنیم، قول به شک در مقتضی برمیگرده به انکار مطلق حجیت استصحاب، درسته؟ خب حالا بیاید احتمال اول چی بود؟ بنابر احتمال اول، خب شما گفتید که مراد از اقتضا عبارت از ملاک و منات باشه، مصلحت و مفسده باشه. خب یعنی اگر ملاک از لفظ اقتضا عبارت از ملاک یا منات یا همون مصلحت و مصلحت یا مفسده موجود در حکم باشد، در تمام مواردی که اگر این باشه، در تمام مواردی که تعبیر لا تنقض جاری می شود، همه این موارد، اونجا که میخواید لا تنقض رو بگید یعنی استصحاب جاری کنید، اختصاص پیدا میکنه به شک در مقتضی. از موارد شک در مقتضی خواهد بود. اصلا بنابراین معنا شک در رافع معنا نداره، بنابراین احتمال. تا بخواید تفسیر رو بگید، یکی دو تا مثال میزنم ایشون. مثلا وقتی مکلف با اقدام به گرفتن وضوء طهارت رو تحصیل کرده، خب طهارت رو تحصیل کرده، خب طهارت رو حکم به طهارت از احکام وضعیت وضعیت اینجا یعنی مقتضی برای طهارت بوده. خب یعنی مقتضی برای طهارت رو احراز کرده، میدونه که این طهارت مصلحت داره، لذا رفته وضو گرفته. خب وقتی اینجا مقتضی رو میدونه، و مراد از مقتضی هم گفتیم دیگه ملاک ها، یعنی مصلحت داره، یعنی مفسده داره، اگر نباشه وجودش مصلحت داره. حال وقتی پس از سپری شدن لحظاتی در بقای طهارت تردید می کند، منظور از بقای طهارت مطمئنن اینه که یعنی آیا بازم ملاک هست یا ملاک نیست. اینجا مسلمن مراد از شک در بقای طهارت همون شک در ملاک، یا همون آیا مصلحت طهارت همچنان باقیه یا باقی نیست. ولی اگر مصلحت باشه، اگر ملاک باشه، یه جای تردید نیست. پس نه این که با وجود احراز ملاک در طهارت الان تردید داشته باشد که آیا اون ملاک رفع به سبب رافع، یعنی با رافع رفع شده یا نه. اگر احراز کردی که طهارت ملاک داره، اما طهارت ملاک داره، جای شک در رافع و این چیزا نیست. اگر شک بکنید هم شکتون در نمیدید. آیا مثلا ساعت 8 ملاک داشت، الان هم ملاک رو داره یا ملاک رو نداره؟ پس اینجا شک در رافع معنا نداره، هر چی شک در مقتضیه. یا مثلا وقتی مکلف، مثلا وقتی مکلف وجود ملاک در وجوب نماز جمعه در عصر حضور را احراز کند، وقتی در زمان غیبت وجوب نماز جمعه مورد تردید واقع میشه، نمیدونه آیا الان هم نماز جمعه واجبه یا واجب نیست. این در واقع شکش در اینه که آیا همون ملاک بازم هست یا ملاک نیست، نه اینکه چیزی بیاد ملاک رو برداره. اینجا شک در تحقق رافع ملاک حکم نیست، بلکه شک در بقای ملاک حکم. نتیجه ای که گرفتیم پس در هر دو صورت در این مثال ها آنچه جای تردید است وجود مقتضی است نه رافع. حالا من از شما سوال میکنم، شیخ میخواست چی بگه؟ بگه که آقا اگر شک در مقتضی باشه استصحاب حجت نیست. همه این موارد هم شک در مقتضی. خب پس همش شک در مقتضیه، و وقتی همه موارد شک اختصاص به شک در مقتضی داشته باشه، این که میگیم شک در مقتضی داشته باشه یعنی ولو در ظاهرم یه جوری لباس بهش بپوشید که الان فکر کنه شک در رافعه، ولی بازگشتش به شک در مقتضیه. پس بین پرانتز میگم حتی اگر در ظاهر به صورت شک در رافع هم باشد، بازگشتش به شک در مقتضیه. خب حالا اینو بگیم، وقتی همه شد شک در مقتضی، مثلا شک در رافع هم همش برگرد به شک در مقتضی، نتیجه انکار حجیت استاد در شک در مقتضی چی میشه؟ همه جا بفت. وقتی این چنین شد، نتیجه قول به عدم حجیت استصحاب در موارد شک در مقتضی، نتیجهش همون قول به عدم حجیت استصحاب مطلقا، قول به عدم حجیت استصحاب مطلقا. پس احتمال اول رو شیخنا نمیتونید اصلا تصور کنید، این فرمایش محققه نائینی، چون اگر تصور کنید یه تالی فاسد داره. اون وقتی که نمیتونید بگید من شک در رافع رو حجت میدونم، نه خیلی، پس اون وقت معلوم میشه که شما استصحاب رو اصلا حجت نمیدونید. این نسبت به احتمال اول. اما بریم سراغ احتمال دوم، ببینیم محقق نائین اینجا چی میگن. محقق نائین میفهمن که اگر احتمال دوم اراده بشه، اما بنابر احتمال دوم که مراد از اقتضا عبارت از سببیتی باشد که شارع برای چیزی مثل عقد نکاح یا عقد بیع نسبت به چیز دیگر، بگید مثل زوجیت و ملکیت قرار داده یا در نظر گرفته، حالا چه به نحوه وضع و جعل، چه به نحوه امضا، اگر مراد این باشه، باز هم برمیگردیم به موارد. در مثالی که خود شما دادید، محقق نائینی جا برمیگردیم مثالی که اون اشاره کردیم، ولو حالا زمانمون دیگه شد به خود مثال کامل نرسیدیم. ایشون فهمید که شما در مثل سببیت طهارت، سببیت وضو برای طهارت، دو صورت رو در نظر گرفتید و گفتید وقتی طهارت از سوی شارع سبب مثلا وضو از سوی شارع سبب طهارت در نظر گرفته شده، وقتی وضو از سوی شارع سبب طهارت در نظر گرفته شده، مقتضی طهارت هست، اقتضا معنای سببیت، سبب طهارت در نظر گرفته شده، خب روشن است که با خروج رطوبتی مانند بول یا منی اون طهارت از بین میره، اینجا یقین به خطره، جای شک نیست، جای استصحاب نیست، اونجا از بین میره یقیناً و جای استصحاب نیست. جای استصحاب کجاست؟ اونجایی که طهارتی مثل وضی و مضی از فرد طاهر خارج بشه، اما در صورتی که پس از گرفتن وضوء و احراز طهارت، چون وضوء سبب دیگه، وضوء گرفته شد سبب اومد مسببش که طهارت حاصله، پس از گرفتن وضوء و احراز طهارت رطوبتی مانند وضی یا مضی از شخص متوضع خارج شود، اینجا بقای طهارت مورد تردید خواهد شد. شک میکنه آیا سبب همچنان سببیت خودش رو داره یا سببیتش از بین رفته. اینجا پس وقتی طهارت مورد تردیده، یعنی مکلف شک دارد که آیا با خروج وضی یا مضی مثلا همچنان سببیت وضوء برای طهارت باقی است. نه، در واقع شارع گفته آقا وضوء سبب طهارت است حتی بعد از وضی و مضی، یا نه، یا با خروج وضی یا مضی سببیت وضوء برای طهارت زائل شده، سببیت از بین رفته. یعنی شک میکنه که آیا شارع فرمود الوضوء مقتضن، اینجا معنای سبب، الوضوء مقتضن للطهاره ولو بعد خروج الوضوء او المضی، یا نه مقید بوده. الوضوء مقتضن یعنی سبب للطهاره حتی خرج الوضوء او المضی. پس در این موردی هم که شما مثال زدید و میخواستید شک در رافع و شک در مقتضی رو از هم جدا کنید، معلوم میشه نهایتاً چی شد؟ شک در سببیت. سببیت چه معناست؟ سببیت از چی بگیرید اینجا؟ همون اقتضا دیگه. پس بازم معلوم میشه که در تمام مواردی که پس از احراز حدوث مقتضی، در تمام مواردی که پس از احراز حدوث مقتضی شک برای مکلف حاصل می شود، تمام موارد این شک در مقتضیه و نمی توانید مدعی شوید که با احراز مقتضی شک در رافعه، چنین چیزی رو نمیتونید احراز کنید، شک در رافع نداریم، همش شد شک در مقتضی، همین نتیجه ای که داشتیم. پس اون چه که شک داره وجوده مقتضی اینجا هم، نه رافع. خب به وقتی همه موارد شک اختصاص پیدا کرد به موارد شک در مقتضی، بگید شما هم که رو کرد بگید استصحاب در موارد شک در مقتضی حجت همه شک در مقتضی شک در مقتضی حجت نیست، یعنی هیچ جا استصحاب حجت نیست. حالی فاصلی که مرحوم محقق ناین از همون اول بیان کردن، نتیجه داشتیم اون احتمالات سگانه رو میگفتیم، ما گفتیم تفحص کردیم منظور شیخ همین احتمال سومه. محقق نائم میگه باید هم احتمال سوم باشه اصلا. چرا؟ بارک الله، چون اگر بخواد احتمال اول یا احتمال دوم رو اراده کنه، اراده اون دو معنا تالی فاسد داره. تالی فاسدش هم حالا بعد از بیان روشن شد دیگه چیه؟ این که منکر حجیت استصحاب در شک در مقتضی رو باید بگیم اصلا منکر حجیت استصحاب مطلقاست، در حال شیخ که نمیخواد منکر حجیت استصحاب مطلقا باشه، اون میخواد بگه تفصیل در موارد شک در مقتضی حجت نیست، در موارد شک در رافع حجت هست، اما نوبت به این تفصیل نمیرسه. این فرمایش محقق نائین و اشکالی که در صورتی که احتمال سوم اراده نشه بعد نظرشون نظام میگه آقا احتمال سوم باشه که مشکلی نداشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.